بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. برای رسیدن به رحمت خدا، چنان که در قرآن کریم مطرحه، مردم باید به یک سلسله حقایق آراسته بشن. اینطور که از آیات قرآن استفاده میشه، یقیناً کسی که دستش خالی از این حقایقه به رحمت حضرت حق پیوند نخواهد خورد. اینکه قرآن مجید می‌فرماید لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون، خدا آیه نشون میده که ناامید از رحمت خدا مردم کافرن، چون اونها نمیتونن توقع پاداش اجر از حضرت حق داشته باشند، در حالی که سراسر عمرشون امر خدا رو اطاعت نکردند، قدرشناس انبیا نبودند، با فرهنگ ائمه ارتباط نداشتند. چه توقعی نسبت به رحمت حق باید داشته باشم؟ شما آیات قرآن رو ملاحظه میکنید، همه جا پاداش رو در کنار یک سلسله واقعیات مطرح میکنه. انا لا نزیع و اجرم مصلحین، ما پاداش کسانی که به اصلاح خودشون و اصلاح دیگران اقدام کردن ضایع نمی کنی. کار کردن، زحمت کشیدن، رنج بردن. این که بیاد انسان خودش رو اصلاح بکنه، این یک کار عظیمیه، این یک کار با ارزشیه. یاد آدم خودش رو با قرآن مجید، با فرهنگ اهل بیت بسنجه و ببینه که سلسله عیب در او هست. فرض بکنید بیماری حسد داره، بیماری کبر داره، بیماری ریا داره، بیماری کینه ورزی داره، بیماری عصبانیت داره و در صدد در بیاد خود رو اصلاح بکنه. این خوب زحمت داره، یه مدتی آدم باید ضد این بیماری ها رو به کار بگیره تا این بیماری ها رد بشه. حالا اگه یه آدم متکبریه یا آدم به قول قرآن مجید خودبینیه، بیاد با فروتنی تواضع که داروی علاج کبر خودش رو معالجه کنه. ابتدای کارم سخته که یه متکبر نسبت به اونهایی که کبر به اونها میفروشه اظهار تواضع کنه، اظهار فروتنی کنه، یا یه آدم بخیل بخواد خودش رو اصلاح بکنه تبدیل به جواد بشه، تبدیل به سخی بشه. خب باید تمرین پولی به کار بگیره. ابتدای کار اگه به یه آدم بخیلی بگن 1,000,000 برای کار خیر بده، این خبر ممکنه او رو به سکته بکشه. ولی همین آدم با 100 تومن 100 تومن 200 تومن به تدریج بیاد بالاتر، 1,000 تومن 2,000 تومن در راه خدا بده، در کنار این پرداخت بیماری ضعیف میشه و بیماری ناتوان میشه، سست میشه. بعد کارش به جایی میرسه، تمرین این پرداخت بیماری ریشه‌کن میشه و به جای بخل جود قرار میگیره، به جای بخل سخا قرار میگیره. سخایی که پیغمبر می‌فرماید شاخه‌ای از درخت طوبای بهشت و به صورت سخا این شاخه در دنیا جلوه کرده و اون انسانی که متعلق به این شاخه بشه، آویخته به این شاخه بشه، وصل به این شاخه بشه، وقتی خیمه دنیا رو خدا جمع میکنه درخت طوبا شاخه های دنیاییشو به طرف بهشت جمع میکنه، این آویخته به اون شاخه رو هم میکشه در بهشت. ولی ما بخل رو در قرآن مجید میبینیم اگر در کسی باشه و علاج نکنه قطعاً قیامت اهل جهنم. این صریح قرآنه. راه در روی هم نداره که حالا یه بخیل بگه خب بخیلا رو طبق قرآن میبرن جهنم، قیامت به ما یکی کار ندارن. کسی در آخرت عزیز دردونه خدا نیست. حتی ما که امت پیغمبریم، چون امت پیغمبریم ما هم عزیز دردونه خدا نیستیم. خداوند به عنوان امت پیغمبر در قرآن امتیازی برای ما قائل نشده که بگه من اگر جریبان یهود و مسیحیت و قیامت به خاطر زشتکاری هاشون اخلاق بدشون بگیرم، جریبان شما رو به خاطر زشتکاری ها و بدیاتون نمیگیرم. شما در صریح قرآن میبینید پروردگار میفرماید لهم ما کسبو، اونا براشون کل اعمال انجام شدنشون خواهد بود، ولکم ما کسبتون، شما هم اینجا. شما مثل اونا مرتکب هر کاری که شدید گردنتونه. در پیشگاه پروردگار اون چه که مهمه برای یک انسان، امت هر کی میخواد باشه، ایمان و عمل صالح. این روایتی که براتون میگم به نظر من خیلی روایت پرقیمتیه، خیلی. من دیدم که اهل تسنن هم فکر میکنم به خاطر قیمت روایت این روایت رو نقل کردن در کتابای اونا. من در این کتابشون دیدم دعوت الرسول، یک کتاب 500 صفحه‌ایه، یکی از علمای بزرگ مصر نوشته، خیلی کتاب خوبیه، یه تحلیل عالمانه در آیات مربوط به نبوت پیغمبرانه. اونجا نقل میکنه، ما هم خودمون نقل کردیم که وجود مبارک رسول خدا یه روز وارد خانه حضرت زهرا علیها السلام شدن، همین مطلب رو گفتن و در اومدن، فرمودن فاطمه من برای قیامتت دلگرم به این که دختر من هستی نباش، چون قیامت به عنوان این که تو دختر منی باهات برخوردی ندارم. فاطمه من به برنامه های خدا عمل کن، نجات تو در گرو عمل خودت. این خیلی مهم، یه سلسله دلگرمی هایی تو دنیا مردم برای خودشون درست کردن که این دلگرمی ها رو واقعا قرآن کریم قبول نداره. هم امتهای گذشته سلسله دلگرمی ها برای خودشون درست کردن و هم امت اسلام. کتاب شریف کافی که دیگه بعد قرآن مهمترین کتاب روایت ماست، بعد قرآن، حالا نهج البلاغه و صحیفه رو بزرگان دین میگن برادر قرآن و خواهر قرآنن، نهج البلاغه رو میگن اخ القرآن، صحیفه زین العابدین رو میگن اخد القرآن. خب اونا جایگاه ویژه خودشونو دارن، اما کتاب شریف کافی یقینا بعد قرآن مورد توجهه. البته هیچ عالم شیعه هم نمیگه از صفحه اول این کتاب تا آخرش 100% همه اونایی که نقل شده قابل قبوله، غیر از روایاتی که متخصصین علوم الهی بهش نظر انتقادی دارن که اونم زیاد نی در کتاب کافی. کتاب کافی 10 جلد و نزدیک 17,000 حدیث داره. حالا شاید 1,000 تاش مرو اونا قابل انتقاد باشه، ولی بیشتر این کتاب قابل قبوله. و عجیبم اینه که مرحوم کلینی در قرن سوم که 20 سال طول کشیده این کتاب رو نوشته، اول کتاب میگه من هر چیزی رو در این کتاب نیوردم، سعی کردم اون چه که بین خودم و بین پروردگار عالم حجته که قیامت منو گیر نمیندازه در این کتاب بیارم. یعنی این دقت فوق العاده رم کرده. اینا خیلی آدم های با تقوی بودن، اینا هر حرفی رو نمی زدن، هر چیزی رو هم نمی نوشتن. غیر زمان ماست که هر کی هر حرفی به دهنش می رسه پخش میکنه، نوک قلمش هم هر چی میاد می نویسه. اینا خیلی آدم های با احتیاطی بودن، آدم های میزونی بودن، آدم های خدا ترسی بودن. اینایی که پایبندی باطنی ندارن هرچی به دهنشون میرسه میگن، هرچی به قلمشون میرسه مینویسن. تو همین 10 ساله اخیر در ایران ما اون چه از دهنا در اومد و از قلما در 56 سال سلطنت رضاخان و پسرش از دهنا و از قلما در نیومد. اون زمان یک کسروی بود قلم بر علیه حقایق زد یه دونه، اما الان تو تهران و شیراز و اصفهان و تبریز و مشهد پر کسرویه، پر. اون وقت یه دونه، اون وقت یه دونه حکمی زاده بود که اومد یه رساله نوشت به نام رساله 1000 ساله، یه دونه که اون وقت حضرت امام 30 سالش بود، کتاب 700 صفحه‌ای کشف الاسرار رو علیهش نوشت. اما الان حکمی زاده پره تو ایران. چرا اون وقت کم بود؟ چون اون وقت تقوی در سطح مردم و خانواده ها، پایبندی به قیامت در سطح مردم و خانواده ها خیلی بیشتر الان. من بچه بودم یادم تو محل خودمون کمتر خونه ای بود که اول ماه، پنجم ماه، دهم ماه، پونزدهم ماه روزه نباش طول سال. اونایی هم که تو این خونه ها منبر می رفتن، من بچه بودم تو محل خودمون دیده بودمش. مثلا روحانی تو این خونه ها منبر می رفت، در طول ما 500 تا 400 تا منبر داشت. مثلا اول ما 10 جا می رفت، پنجم ما 8 جا می رفت، 15 ما 12 جا می رفت. یه رو تو این خونه می شست 3 تا مسئله شرعی می گفت تخصصی، و یه حدیث هم می خون تربیت. خود من که بچه بودم پدرم هر روز جمعه ها یه دونه واعظ دعوت کرده بود میومد خونه ما، هیچکی هم نبود، فقط ما بودیم و مادرمون و پدر. میگفت یه روحانی وارسته و واجد شرایط هر هفته باید خونه من بیاد، هم زن و بچه من قیافه آخوند رو ببینن یادشون نره، و هم حرف خدا رو بشنون بیدین نشن. الان نیست دیگه اون جلسات، اون آدم هم نیستن. یه معمم می اومد یه رب مسئله، یه حدیث تربیتی، یه ذکر مصیبت می رفت. مدهایی که من اون زمان دیده بودم، اغلب مدها معمم بودن اما سخنرانی نمی کردن اصلا. می گفتن ما چون درس نخوندیم، وارد نیستیم، حق ما نیست در کار تخصصی دخالت بکنیم. اما بیشترشون مؤمن بودن، اونایی رو که من دیده بودم محاسن سپید، آثار سجده به پیشانی، بی وضو منبر نمی رفتن و خودشونم تو این جلسات خونگی یا اگه ده شب یه جا مسجد دعوتشون میکردن از همه بیشتر گریه میکردن. اینجوری نبود که شما الان میبینید که مجالس اهل بیت دست هر کسی افتاده تو جشنا ملت رو به کف و به رقص وادار میکنن. اینقدر مجالس با ادب بود، با وقار بود، گوینده رو منبر آثار سجدش میدرخشید، مداح رو منبر از همه بیشتر گریه میکرد، نماز شبشون ترک نمیشد. ما تو محل خودمون خیابون خراسان و خیابون لرزاده اصل سحر به بعد بچه بودم، من 5 سالم بود نمیتونستم بخوابم چون از همه خونه ها صدای گریه تو سجده میومد، از همه خونه ها. اصل این کوچهی که ما میشستیم مناجات خالی، 1 ساعت مونده به نماز صبح، ما رمزونا چی کار میکردن مرد؟ این پشتبونا بدون بلنگو میرفتن مناجات میکردن، در حال مناجات زار زار گریه میکردن. خب این روزه تو خونه ها، مسجدا برای مردم جاذبه داشت، گویندگانی منبر می رفتن که در تمام ایران الان یه دونه شون پیدا نمی شه. در تمام ایران این همه گوینده شما تهران محرم سفر مارمزون می بینید، آیا مثل این گویندهی که براتون میگم دیدید؟ مرحوم آستسن لواسانی، یه گوینده تهران، این وقتی منبر میرفت بیشتر منبرش هم جزء 27 قرآن تا 30 بود، یه 10 دقیقه اول منبر مردم رو آماده میکرد که آیات قیامت رو بشنون. خدا شاهد، من رو به رو منبرش میشستم، بچه 10-11 ساله بود، وقتی شروع میکرد این آیاتو خوندن هنو به ترجمه کردنم نرسیده، از پهنای صورتش رو لباسش عشق میریخت، میلرزید، آیات قیامت رو میخوند، انگار خودشو تو قیامت میدید. الان کو؟ الان من گوینده باید با یه کیف سامسونت بیام بذارم کنار مسجد و با یه ساعت دستبند زرد طلا یا آب طلا و با یه زلف بیرون از امامه و با یه لباس خاص و بعدم نیت هم اینه که این زندگی ما از نظر مادی ببرم بالا. اون وقت اونایی که منبر میرفتن در اوج معنا بودن، مردم با دیدن اونا غصه میخوردن، چرا پایینن، میزدن خودشونو به اونا برسونن. الان بیشتر مردم میبینن آخونداشون هم مثل خودشونن، اصلا حرکتی ایجاد نمیشه در مردم. اینجور نبود، جامعه در موجی از تقوا به سر میبرد. یه خیابونای بالای تهرون یه مقدار خراب بود، اون وقتا خرابی تهرون معروف بود سر پل تجریش، تمام گناهکارا عصر جمعه اونجا جمع می شد. خیلی خیابونای تهرون اون وقت که من بچه بودم تهرون 400 هزار جمعیت داشت. چه مردمی، چه زنانی، چه انسانهای والایی که الان آدم پیداشون نمیکنه، نمونهشون خیلی کم شده. خب تو اون موج دینداری یه دونه حکمی زاده پیدا میشد دریوری میگفت، یه دونه کسروی پیدا میشد دریوری مینوشت. اما الان شما از ده تا روزنامه نوتش دریوری مینوشت، از ده تا کچلواری سخنران یازده تاش تو سخنرانی به پیغمبر فحش میده، به قرآن فحش میده، به خدا فحش میده. رؤسای مملکت هم دفاع میکنن ازشون. الان خیلی از رؤسای ما برای اون رفیقشون که همدان زندانه هر چی فحش تونست به قرآن و ائمه داد، شبا بیچارا خوابشون نمیبر که چرا این حتی که فحاش زندان، این باید آزاد باشه حرفشو بزنه. اینجور شده داستان ما. ان الله چقدر این آیه زیباست، لا یضیع اجر المصلحین، خدا پاداش ضایع نمی کن. ولی آخه اجر که میگه اجر در مقابل کاره، ما پاداش بدون عملی که در عالم نداریم که حاله بیان یکی رو صدا بزنن بگن آه این 1,000,000 پاداش، میگه پاداش چیه؟ کاری نکردم من. اصلا این فطرت انسانه که اگر پولی رو به نام اجر یا پاداش بدن یه مرتبه یکه میخوره، میگه من کاری نکردم، من چی پول داریم به من میدین، اشتباه نمی کنه. ان الله لا یضیع اجر مسلمین، خدام که نفرت عجیبی از بیگاری دادن به عبادش داره، یعنی مردم رو بکشن به کار و زحمت اجر ندن بهشون، چه برسه به خودش که ارحم و راهمینه و کریم علال اطلاق، تربیت شده هاش هم همونجور. ابوذر تو بیابون روزه جان داد، تبعیدش کرده بودن به خاطر امر به معروف و نهی از منکر، فقط گرما 50 درجه، آب نبود، غذا نبود، پول نبود. به دخترش گفت من دارم میمیرم، بعد مردن من نگران نباش، برو کنار جاده بشین، یه قافله از مکه میاد بره مدینه، اسم منو ببر، اینا میان منو غسل میدن، کفن میکنن، دفنم میکنن. من رفتم سر قبر ابوذر در روزه، الانم روزه یه ده خرابی هست، عربستان بهش نرسیده، هیچی هم نداره. گفت دخترم فقط مواظب باش، ببین کی منو غسل میده، کفن میکنه، میذاره تو قبر، قافله تو رو بر میدارن میبرن مدینه. به محض این که پات رسید به مدینه، من از مال دنیا همون یه دونه خونه رو دارم که مادر تو میرین توش زندگی میکنین، یه دونه هم گوسفند، این گوسفند رو بده به اونی که کارای غسل و دفن و کفن منو کرد، دوست ندارم کسی مجانی برای من کار کرده باشه. این بندشه تا چه برسه به خودش. خودش پا پاداش میده بی نهایت. اما باید آیات قرآن رو دید که پاداش بدون عمل میده، که هیچ جای قرآنی پاداش بدون عمل، هیچ جای روایات نی پاداش بدون عمل. آدم دلگرمی بی خودی واس خودش نساز. حالا این کتاب شریف کافی در جلد دوم اصول، که بعضیاتونم دارین تو خونهاتون اصول، فروع رو ندارید، روزه رو ندارید، اونا 7-8 جلد، 2 جلدم اصول، 10 جلد. در این کتاب اصول جلد دوم راوی میگه من به حضرت صادق عرض کردم یکونو یبن رسول الله قومون، یه گروهی تو این مدینه هستن، یلومون علال معاصی، اصلا به طرف گناه اینا هیچ سختشون نه حرکت کن، هیچ گناهی هم پیش نمیاد که اینا رد کنن، حرفه‌ای هم. یبن رسول الله، اینا یهودی که نیستن، چون مدینه یهودی هم داشت، مسیحی هم نیستن، لائیک هم نیستن، به قول ما بیدین عمری هم نیستن، سنی نیستن، میگن ما شیعه. ما میریم با این حرفه یا صحبت میکنیم، میگیم آخه قرآن، روایت، زحمات پیغمبر، ائمه، شما چرا آلوده به هر گناهی هستین؟ هیچ گناهی رم رد نمی کنین، چرا انقدر معصیت می کنین؟ اونا جواب میدن برو بابا، حوصله داریم، ما امامان به این بزرگواری داریم، پس اینا شفاعتشون رو برای کی می خوان، برای کی می خوان، برای چی می خوان؟ ما دلمون گرمه به امام صادق، ما شیعه ایم، قیامت همه ما رو یه جا جمع میکنه با خودش میبره بهش، انگار امام صادق مالک یوم الدینه، یا حضرت صادق مالک بهشت، یا روز قیامت حضرت صادق یه اشاره میکنه خدا رو عکار میندازه، بعد این نونونا رو با خودش ور میداره میبره. راوی میگه وقتی تعریف کردم برای حضرت صادق، امام جا به جا شدن، یعنی های 4 زانو نشسته بودن، 2 زانو شدن، 2 زانو بودن، 4 زانو شدن، رنگشون پرید، ناراحت شدن، فرمودن شما با اینا حرف زدین؟ اینا میگن نحنو شیعه. گفت بله ابن رسول الله. فرمود کذبو، دروغ میگن، والله لیسو به موالنا، ما اینجور شیعه نداریم تو شیعیان. خب ما با این روایات چی کار بکنیم؟ ما با این آیات قرآن چی کار بکنیم؟ این دلگرمی های علکی و گلابی من که نمیدونم ریشش از کجاست. شما تو تمام کشورهای مسیحی برین، گناهی در این عالم نیست که اونا انجام میدن، بغل دستشون بیشینی بگی قیامتی هست، برزخی هست، مسیح این حرف رو زده. شما در مقابل خدا با این همه گناه چی کار میکنین؟ میگن مسیح و یهودی ها به دار زدن، فدایی شد، فدای ما شد، مسیح که فدا شد گناه برای ما آزاده. فردای قیامت مسیح فدا شدنش رو به جبران کل گناهان ما حساب میکنه. این حرف مسیح برای هدایت گمراهان اومده، اینا میگن مسیح فدای گناهان ما، عوض گناهان ما. بله اگه به دارش نکشیده بودن ما نباید گناه میکردیم، اما حالا که به دارش کشیدن اون گناه عوض اون دار کشیدن عوض گناهان ماست. ما قیامت با مسیح که یه جا قرار میگیریم، گناهان ما با فدا شدن اون کم هم در، ما میشیم بی گناه، مسیح هم بی گناه، با هم میریم بهش. همجوری خودشون میشینن پاره میکنن و میدوزن و میپوشن، خودشون قاضی هن، خودشون هم محکوم هن، خودشون هم حاکم میکنن. حالا شما آخر سوره مائده رو ببینید، امشب آخر مائده خدا میفرمد قیامت مسیح رو که میارم، به مسیح میگم تو این میلیاردها نفر نصرانی و مسیحی رو به این گناه دعوت کردی، تو گفتی، تو زمین ساختی، تو جاده وا کردی. عرض میکنه خدایا علام الغیوب تویی، شاهد منم تویی، تو میدونی که من اون 33 سالی که در بین مردم بودم، مردم رو به بندگی تو دعوت کردم، به یک نفر نگفتم من و مادرم رو معبود بگیرید، یه نفر رو به گناه دعوت نکردم. الانم من با مادرم تو محشر در حضور تویی، من یک نفر مسیحی رو مسئولیتشون رو به عهده نمیگیرم، به من هیچ ربطی نداره. انهم عبادک، اینا ساخت خودتن، دلت میخواد کل رو ببری جهنم، ببر، دلت میخواد ببخشی ببخش، به من هیچ ربطی نداره. به من شد. خب پیغمبر ما هم همینجور، مگه رسول ما اداره بیمه گناه؟ مگه سید و شهدا اداره بیمه گناه؟ مگه امام صادق اداره بیمه گناه که من هر گناهی دلم بخواد بکنم بعد به امام حسین بگم که قیامت کاری به خدا نداشته باش، خودت یه جوری گناهان ما رو سنبلش کن و ما رو برد و با خودت ببر، وقت ما رو ببری کنار علی اکبر و قمر بنی هاشم؟ نه، خیلی دلگرمی های بی خود خیلی بده. همینا سازنده سرازیری برای بیشتر گناه کردنه. من به جوونا بگم گناهان کبیره در قرآن تمامش گفته شده، برای اینکه بدانید گناه کبیره چه گناهیه، قرآن مجید هر گناهی رو مطرح کرده، پشت سرش وعده عذاب داده، این گناه کبیره است. مثلا زنا، رابطه نامشروع یه مرد و یه زن، یه جوون و یه دختر، که حالا منجر به زنا بشه یا نشه، اصل رابطه که حرامه. پیغمبر میفرماد یه دختر و پسر نامحرم، یه مرد و زن نامحرم، وقتی با هم دست میدن عرش خدا به لرزه میاد. به زنا برسه، قرآن در سوره فرقان گفته یوزا افلح العذاب، من به زن زناکار و مرد زناکار دو تا عذاب میدم، یه عذابشون مال زناشونه، یه عذابشون مال شکستن حرمت انسانیت. دو برابر عذاب. خب قرآن حالا یه زن یه مردی تا آخر عمرشون زنا کنن بعدم بگن خدا ارحم و رحیمه، همین. پس به صد 124,000 پیغمبر چی میشه که این همه اصرار کردن جامعه پاک بمونه؟ اونا هیچ، زحمات ائمه هم هیچ. این قرآن بعد جوونا یکی از گناهان کبیره‌ای که خدا وعده عذاب داده اینه، الامن من مکر الله، خود را از عذاب خدا ایمن دیدن که من هر گناهی رو مرتکب میشم خدای من کریم، کاری به کارم نداره. این عقیده جزء گناهانیه که عذاب داره، خود عقیدش. الامن من مکر الله، ایمان بودن از مکر خدا یعنی عذاب خدا، نه یعنی هیلگری. نه، خدا که هیله نداره، تقلب نداره. کلمه مکر نسبت به خدا معنیش عذاب الله، نه کلاهبرداری، نه هیله. مکر اگر به کلمه الله بچسبه یعنی عذاب. اینا دیگه در تخصص قرآن شناسان. یا آیه میگه ان الله غفور شکور، خدا شکوره، معنیش اینی بسیار سپاسگزاره. یعنی قیامت به نمازخونا بگه متشکر و ممنونم، به انفاق کنندگان بگه سپاسگزارم. کلمه شکر در پیشگاه حضرت حق غیر این معنا رو میده. خدا شکوره یعنی در مقابل عمل کم جزای بسیار میده. این خیلی فرق میکنه با متشکرم و سپاسگزارم. نه دروغ میگن، والله لیسو به موالنا، به والله سوگند اونها شیعه ما نیستن. بعد اومد امام صادق شیعه رو مقید کرد، فرمود انما شیعه تو جعفر، شیعه ما من اف بطنه، اونیه که شکمشو از ریختن لغمه حرام درش حفظ میکنه، و فرجه اونه که با هیچ نامحرمی تا آخر عمرش ارتباط شهوانی برقرار نمی کنه، و عمل علی خالقهی اونیه که برای خدا کار میکنه، و رجع ثوابه اونیه که به پاداش خدا در مقابل عمل امید داره، و خاف عقابه اونیه که از عذاب جهنم میترسه. اینقدر راحت نیست. پیغمبر تا امام عسگری، از امام زمان که ما خبر نداریم، حتما مثل پدرانشه، اما نوشتن از پیغمبر تا حضرت عسگری، خویشونو ندیدن ننوشتن، ولی حتما اینجوره. نوشتن هر روز صبح یا شب که این بزرگواران و فاطمه زهرا قرآن رو وا میکردن میخوندن، به آیات عذاب که میرسیدن، اهل کوچه که داشتن رد میشدن صدای گریهشون رو میشنیدن. با اینکه بالاخره میدونستن جهنم نمیرن با اون همه اعمال و اخلاق و ایمان و روش و کردار ملکوتی و الهی، با اینکه میدونستن جهنم نمیرن، به آیات عذاب که میرسیدن صدای گریهشون تا تو کوچه میومد. نمیدونم براتون گفتن یا نه، زین العابدین میفرماید من که شب عاشورا سخت بیمار بودم و بیحال، قدرت بلند شدن نداشتم، اما تا صبح از خیمه های بابا مثل کندوی عسل صدای ناله و گریه میومد. چرا گریه میکرد؟ اینا که میدونستن فرد و صبح در آغوش پیغمبرند و در عالی ترین جای بهش. اینا درس میبرم، سعی کنین گریتون کم نشه، خطرناکه. عشق همراهتون باشه. قرآن تو سوره نسا میگه یا مائده یادم نیست، تفیز و اعیونهم من الدمع لما عرفوا من الحق، چشمان بندگان واقعی من از گریه فیضان داره، می جوشه. گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست. تا نگرید طفل کی نوشد لبن، تا نگرید ابر کی روید شمن، تا نگرید طفلک حلوا فروش دیگه بخشایش نمی آید به جوش. خب ما اگه طالب رحمت خدایی، یه حقایقی رو باید در زندگی ظهور بدیم. اولین باری بود که حضرت مجتبی که اون وقت 8 سالش، حضرت حسین 7 سالش، زینب کبری 6 سالش بود، حضرت کلثوم هم 5 سالش. این سن واقعی اینا در اون زمان، که حالا دارم میگم چه زمانی، اولین باری بود که این 4 تا بچه تو این سن کنار بستر مادر، هرچی مادر رو صدا زدن دیدن دیگه مادر جواب نمیده. این مادری که خدای محبت، این مادری که دریای مهر و عاطفه، این مادری که هر وقت بچه هاش صداش می زدن با تمام وجود جوابشون رو می داد، می دوید بغلشون می گرفت. حالا هرچی مادر رو صدا می کنن به هر شکلی جواب نمی ده مادر. امام حسین از جا بلند شد تو همون سن 7 سالی، گفتش که بچه ها من الان میرم بابا رو خبر می کن. دوان دوان اومد مسجد، صدا زد بابا عجله کنی، گمان نمی کنم مادرم رو زنده ببینی. جوری امیرالمؤمنین از جا بلند شد که عباش افتاد بر نداشت، کفش پا نکرد، یعنی انقدر زهرا با ارزشه که هر کی زیارتش میخواد بره پا برهنه باید بره. آمد در اتاق و وا کرد، دید حسن صورت رو صورت مادر گذاشته، حسین صورت کف پای مادر گذاشته، دو تا دختر دو طرف بدن مادر، هرچی مادر رو صدا میزنن و گریه میکنن مادر جواب نمیده. خودش نشست، یا فاطمه و زهرا جواب نداد، یا بنت رسول الله جواب نداد، یا بنت من حمل از زکرا و اطراف ردا جواب نداد. عشق چشم علی رو صورت زهرا ریخ، فاطمه منم دارم تو رو صدا میزنم، که چشمشو باز کرد صدا زد علی منو شب غسل بده، شب کفن کن. اللهم اهدنا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و اهلک اعداء محمد و آل محمد ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد برحمتک.